بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه سخنان آیت الله خامنه ای در مورد اسرائیل را تکان دهنده خواند. کشورهای پنج به اضافه یک روز چهارشنبه در نیویورک درباره ایران گفتگو می کنند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل می گوید هیچ گزینه ای را در پیوند با ایران رد نمی کند. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 30 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 21 سپتامبر سال 2009 میلادی. فردا بعد از ظهر در شهرهای اردبیل، رشت، نوشهر، گرگان، شاهرود و قوچان هوا بارانی خواهد بود و سایر شهرهای کشور هوای آفتابی خواهند داشت. دمای هوای تهران اندکی از امروز گرمتر خواهد بود و بیشینه آن در بعد از ظهر به 27 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از هانا کاویانی میشنویم. با سلام به شما.
با سلام. وزارت خارجه فرانسه سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اسرائیل در نماز عید فطر را عمیقا تکان دهنده خواند. آیت الله خامنه ای از اسرائیل به عنوان سرطان صهیونیسم که به دست اشغالگران و قدرت‌های استکباری به جان امت اسلامی افتاده است نام برده بود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت این گونه سخنان بیانگر تعصب و عدم بردباری رهبران کنونی ایران است و فرانسه آن را قاطعانه محکوم می‌کند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که جلسه وزیران خارجه کشورهای پنج به علاوه یک برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود. ریاست این جلسه با دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا خواهد بود. بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آمریکا پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در آن جلسه حضور خواهند داشت. کشورهای پنج به علاوه یک سپس اول ماه اکتبر، نهم مهر ماه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفتگو می کنند. ژنرال گبی اشکنازی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به رادیو ارتش آن کشور گفت هیچ گزینه‌ای را در ارتباط با ایران رد نمی‌کند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه گفته بود شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در طی دیدار ماه گذشته آنها در بندر سوچی به او تضمین داده است که اسرائیل هیچ قصدی برای حمله به ایران ندارد. رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه همچنین دیدار محرمانه اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مسکو و گفتگو با او را تایید کرد. کاخ کرملین پیش از این خبر چنین دیداری را تکذیب کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شبکه اینترنت در ایران همچنان مختل است. این خبرگزاری میگوید اختلال در شبکه اینترنت که باعث کاهش سرعت آن و عدم دسترسی به سایت‌های اینترنتی میشود، از روز پنجشنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بر پایه این گزارش در این روزها ارتباط تلفن اینترنتی با خارج هم بسیار مشکل شده و به ویژه تماس با بریتانیا کاملا قطع بوده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. محمود احمدی نژاد هم قرار است سه‌شنبه شب وارد نیویورک شود. آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه یکی از سخنرانان نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود. همزمان بخشی از ایرانیان خارج از کشور خود را آماده برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز در مدت حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک می‌کنند. جلسات مجمع عمومی از چهارشنبه 23 سپتامبر اول مهر ماه آغاز می شود و تا شنبه ادامه می یابد.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه فردا برگزار می گردد. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نماز عید فطر در تحکیم مواضع وی بود یا در تعامل با مخالفانش؟ در گفتگو با یک حقوقدان به جستجوی پاسخ می‌پردازیم. کهریزک، بازداشتگاه، قتلگاه یا شکنجگاه؟ نشریه پنجره بررسی می‌کند. رهبر جنبش سبز با آیت الله سیستانی دیدار کرد. از وضع اقتصادی چایکاران شمال هم با خبر خواهیم شد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری به مدت 2 روز از سه‌شنبه 31 شهریور تا چهارشنبه اول مهر ماه برگزار می شود. در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری و در پی اعلام نتایج آن و ناخرسندی های ناشی از آن، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری به دلیل اتهام هایی که از سوی محمود احمدی نژاد به او وارد شد از چهره های خبرساز 3 ماه اخیر بود. محمد مبین روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و دبیر کمیته جوانان ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات گذشته، در گفتگویی که با او داشتیم درباره اینکه چه موضوعاتی در این ششمین اجلاس مجلس خبرگان مطرح خواهند شد میگوید.
بررسی اتهاماتی که وجود داره قطعاً خواهد بود در این دوره از اجلاس مجلس خبرگان رهبری. در کنار اینها مسائل و مشکلاتی که به وجود اومد، بحث زندان ها، بحث حرف هایی که آقای کروبی مطرح کرد، حالا تکذیب یا تاییدش، بررسی تمامی اتفاقاتی که گذشته و همچنین به هر حال طبق تمامی اجلاس خبرگان رهبری جلسه غیر علنی خواهد بود تا بررسی 6 ماه عمل کرده رهبری هم باشه.
آقای مبین، از اونجایی که آقای رفسنجانی در ابتدای رخدادهای پس از انتخابات طی نامه‌ای که به مقام رهبری نوشت شدیداً اظهار گله‌مندی کرد از تهمت‌های آقای احمدی نژاد و موضع خیلی در جهت حرکت جنبش مردم موضع گرفته بود، امروز به نظر میاد که یک کمی حضور ایشون کم رنگ‌تر شده. آیا این فقط یک تصوره یا اینکه ایشون در همونطوری در سخنانش گفته بیشتر در راستای خط رهبری گام برمی‌داره؟
آقای هاشمی رو نگاه با آقای هاشمی نه نگاه به عنوان یک فردی که خارج از نظامه، باید در راستای یک فردی که درون نظام قرار داره این نگاه باید باشه، نه به عنوان یک مبارز و به عنوان یک سیاست مدار باید با آقای هاشمی نگاه کرد. طبیعتاً گله‌مندی های آقای هاشمی در رفتارهای ایشون بعد از انتخابات هم بوده، در مراسم تنفیذ شرکت نکردن، در دیدارهایی که بوده شرکت نکردن و در مقابل هم آقای احمد نژاد اصلا در اجلاس مجمع تشکیل مسئولیت نظام حضور پیدا نکردن. خب یک اختلاف خیلی اساسی هست، یک اختلافی که رئیس مجلس خبرگان رهبری به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در کشور بر مبنای قانون اساسی مورد اتهام یک رئیس جمهوری قرار گرفته که خب طبیعتاً 4 سال یا 8 سال رئیس جمهوری یک کشور خواهد بود و پس از اون هم یک جایگاه شهروندی رو خواهد داشت، نه بیشتر از اون. پس از انتخابات هم در حالی که همه انتظار داشتن در نماز جمعه آقای هاشمی از خودشون دفاع بکنن، نکته جالب نماز جمعه ایشون این بود که حتی یک کلمه در مورد خودشون و جایگاه خودشون صحبت نکردن. این مسائل همه دست به دست هم میده، الان شرایط رو خیلی حساس‌تر می‌کنه برای آقای هاشمی. طبیعتاً آقای هاشمی در راستای نظام حرکت می‌کنن. این که ایشون رو خارج از نظام که تصور بکنه، ایشون یه حامیانشون رو خارج از نظام که تصور کنه، تصور اشتباهیه. ایشون در قالب نظام جمهوری اسلامی دارن حرکت می‌کنن و نظام جمهوری اسلامی رو بالاتر از اشخاص میدونن.
وقتی که برای نخستین بار از اینکه ایشون امامت نماز روز جمعه روز قدس رو به عهده بگیرن جلوگیری میشه و ایشون واکنشی از طرفش دیده نمیشه، اینو میشه به حساب چی گذاشت؟ به همون حسابی که گفتید ایشون هدفش حمایت از نظام هست فقط؟
ببینید طبیعتا همینطوریه. ما آقای هاشمی قبل از اون در مصاحبه‌ای که با یکی از شبکه‌های عربی داشتم، من گفتم تفاوتی نمی‌کنه. آقای هاشمی قرار بود یک سری حرف‌ها رو بزنن که در نماز جمعه قبلشون زده بودن. من گمان می‌کنم دیگه حرف دیگه‌ای نبود. اتمام حجت رو کرده بودن آقای هاشمی در نماز جمعه‌ای که برگزار کردن.
این بار قرار هست که در اجلاس ششم مجلس خبرگان رهبری آقای احمدی نژاد هم حضور پیدا کنه. این درسته؟
آقای احمد نژاد روز سه‌شنبه یعنی فردا در نیویورک هستم و نمیتونم حضور پیدا کنم در اجلاس مجلس خبرگان رهبری.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در نماز عید فطر در مورد محاکمات چهره‌های سیاسی و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم که در ماه‌های اخیر انجام گرفته و از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیز پخش شده گفت: اعتراف و اقرار هر متهم علیه خود در دادگاه و در برابر دوربین ها و بینندگان میلیونی شرعاً، عرفاً و عقلاً مسموع و نافذ است. اما سخنان متهمان درباره اشخاص دیگر حجیت شرعی ندارد و از این طریق نباید فضا را به تهمت و سوءظن آلوده کرد. در حالی که عده‌ای از تحلیلگران سیاسی این سخنان آقای خامنه‌ای را پافشاری بر مواضع قبلی او دانستند، برخی از کارشناسان سیاسی این سخنان را نوعی عقب‌نشینی نظام در برابر مخالفان دولت محمود احمدی نژاد ارزیابی کردند. از سوی دیگر برخی از حقوقدانان معتقدند که سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی روند محاکمات آینده را تغییر خواهد داد. نعمت احمدی حقوقدان که خود وکالت برخی از بازداشت شدگان اخیر را بر عهده دارد، در گفتگو با مانیا منصور از رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که سخنان اخیر آقای خامنه‌ای تا چه اندازه پایه حقوقی دارد میگوید:
ما در امر کیفری اعتراف داریم، در امر حقوقی اقرار داریم. در امر کیفری فردی میاد مطلبی رو معترف میشه و بیان میکنه که این عمل رو من انجام دادم، اما اقرار عملی است که به ضرر خود و نفع دیگری باشه، یعنی من مطلبی رو میپذیرم علیه خودم و به نفع شما. ولی آنچه که در دادگاه اتفاق افتاد در واقع اعترافاتی بود که این افراد داشتند. این اعترافات نمیتونست نسبت به اشخاصی که در دادگاه حضور ندارند یا افرادی که اصولا در محکمه‌ای محاکمه نشدند و حکم محکومیت اونا صادر شده باشه، اونا رو متهم به عملی بکنیم. اینه که مقام رهبری هم نظر قانون اساسی رو، یعنی تفسیر قانون اساسی رو، و هم مسئله شرعی قضیه رو اعلان کردن. جدای از این موضوع در واقع نارضایتی مقام رهبری از شیوهی که تا به حال دادگاه در پیش گرفته بود و افراد رو بدون اینی که در دادگاه حاضر باشند متهم قلمداد میکرد بوده.
این حرفای آقای خامنه‌ای تا چند روز مشروعیت حقوقی شرعی میده به اعترافات کسانی که راجب خودشون اعتراف کردن و چقدر سلب مشروعیت میکنه از اعترافات کسانی که در مورد افراد دیگه نظر دادن، کسایی که تو دادگاه راجب مثلا آقای میرحسین موسوی صحبت کردن، راجب آقای کروبی صحبت کردن، راجب آقای خاتمی صحبت کردن و راجب کسای دیگه؟
این روند خب به کلی تغییر میکنه به لحاظ این که آنچه که نسبت به افرادی که در خارج از دادگاه بودن گفته شده مؤثر نیست، اما برمیگرده آنچه که افراد نسبت به خودشون اعتراف کردن و خودشون رو زی مدخل در یک اتهامی یا در یک جرمی دانستن، اون هم دادگاه باید اعتراف رو با واقعیت قضیه، با آنچه که در بیرون اتفاق افتاده تطبیق بده. مثلا آقای تاج‌زاده رو فردای روز انتخابات گرفتن، یا آقای رمضان‌زاده رو هنوز نتایج اعلام نکردن بازداشت کردن. هر چند این آقایون حتی اگر اعترافی داشته باشن که نداشتن، تحریک کردن مردم رو به شرکت در تظاهراتی که آقایون میگن غیرقانونی است و به نظر بسیاری از افراد غیرقانونی است، این خودجوش بوده، مردم اعتراض داشتن به نتیجه انتخابات، ولی این افرادی مثل آقای تاج‌زاده، امین‌زاده و دیگران اصلا در اون تاریخ در زندان بودن، لذا حتی اگر اعتراف هم کرده باشن، چون با اسناد و مدارک موجود در پرونده مطابقت نداره، این اعتراف بلا اثره. و من باور دارم که اگر دادگاه ولایت مداری رو اعلام میکنه که ولایت مدارن، صرف نظر از قوانین موجود، صرف نظر از اوضاع احوال قضیه، باید به گفته دیروز مقام رهبری توجه کنند و نارضایتیشون رو از روند شکلگیری دادگاه مؤثر در تصمیماتی که در گذشته، حال و آینده میخوان بگیرن داشته باشه.
پس شما در کل صحبتهای آقای خامنه‌ای رو در روند محاکمات آتی مثبت ارزیابی میکنین؟
توجه که ایشون دادن توجه به رعایت قانون بود. این اصلا در قانون است. حالا قضات ما تا بال عمل نمی کردن، تا حالا ما وکلا متهمین پرونده حداقل قضیه دستمون این میزان باز است که استناد کنیم به گفته مقام رهبری که ایشون هم نظرشون این بوده. شما چی دارید میگید وقتی که اعترافی که در چارچوبه قانون نباشه براش دارید ارزش قائل میشید؟
گفتگوی نعمت احمدی حقوقدان بود با مانیا منصور از رادیو فردا درباره سخنان روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای. موضوع بازداشتگاه کهریزک در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری به خاطر حوادثی که در آن رخ داد یکی از موضوعات بحث‌انگیز رسانه‌ها شده است. هفته‌نامه پنجره در شماره تازه خود می‌نویسد کهریزک امروز به نامی بهت‌آور و تأثربرانگیز تبدیل شده که دامنه نفوذ آن حتی تا کنایه‌های صحن علنی مجلس نیز کشیده شده است. افشای اسنادی از سابقه کهریزک توسط رئیس کل دادگستری استان تهران می توانست به رمزگشایی از این بازداشتگاه مخوف بیانجامد، اما سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در آخرین روزهای تصدی این مسئولیت اسناد افشاگرانه را از خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌های اینترنتی حذف کرد. هفته‌نامه پنجره با روز شمار رخدادهای کهریزک تلاش می‌کند نگاهی داشته باشد به ابعاد موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان جنایت یاد کرد، جنایتی که تاکنون 4 قربانی رسمی داشته است: محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر و رامین آقازاده قهرمانی در اثر رخدادهای این بازداشتگاه مخوف به قتل رسیدند. عبدالحسین روح الامینی، رئیس پیشین انستیتو پاستور ایران و پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان، قاطعانه پیگیر ماجرا و در حال گردآوری مستندات حقوقی است تا در دادگاهی که قرار است برای آمرین و متخلفین بازداشتگاه کهریزک برگزار شود با دلایل قاطع خونخواهی کند. هفته‌نامه پنجره همچنین در گفتگو با پرویز سروری، رئیس کمیته ویژه مجلس، بیانگر روایت دیگری است از ماجرای زندان کهریزک. پرویز سروری در ابتدای مصاحبه‌اش می‌گوید با افرادی از سران جریانات پس از انتخابات مانند عیسی سحرخیز، محمد قوچانی، بهزاد نبوی و محمد علی ابتهی دیدار داشته و در میان آنان تنها آقای سحرخیز عنوان کردند که به هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دنده‌شان آسیب دیده است. پرویز سروری در پیوند با دیدارش با آقایان ابتهی و قوچانی میگوید این افراد به او گفتند بیان اعترافاتشان از روی اختیار بوده و نه زیر شکنجه. ضمن اینکه برای نمونه آقای قوچانی به زمان و نحوه بازداشتش انتقادهایی داشته است. پرویز سروری درباره اظهارات مهدی کروبی در عنوان کردن وقوع آزار جنسی برخی از بازداشت شدگان میگوید بحث ما این است که اگر مورد آزار جنسی وجود داشته باید نظام به عنوان مدعی بدترین برخورد را با افراد خاطی داشته باشد، اما تا به حال در پیگیری های خود حتی به یک مورد آزار جنسی هم بر نخورده ایم. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی حادثه کهریزک را جنایت می‌داند و بر لزوم برخورد با عاملان آن تأکید دارد، برخی مقام‌های انتظامی و قضایی آن را حادثه دانسته و ناشی از تخلفات نیروهای خودسر برمی‌شمارند. آن هم در شرایطی که اختیارات رهبری در مورد نیروی انتظامی به وزیر کشور که رئیس شورای امنیت کشور هم هست تفویض شده است.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
در نشستی پشت درهای بسته، میرحسین موسوی رهبر جنبش سبز همراه دستکم 2 آیت الله بلندپایه مخالف حکومت کنونی در ایران با نماینده تام الاختیار آیت الله سیستانی در شهر قم دیدار کرده است که پوزش میخوام از اینکه در سرفصل گزارش ها اعلام کردم که با شخص آیت الله سیستانی دیدار کرده است. اندکی پیش از این دیدار در اقدامی بی سابقه آیت الله سیستانی خبرنگاران را به خانه خود در نجف دعوت کرده بود تا شایعه بیمار بودنش را رد کند. علیرضا طاهری.
نشسته 4 زانو بر زمین در خانه ای ساده و بی پیرایه در چند متری آرامگاه علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان در نجف، آیت الله سید علی سیستانی روحانی بلندپایه ایرانی تبار 6 روز پیش میزبان نمایندگان رسانه‌های گروهی بود تا هم به شایعاتی درباره بیماریش پاسخ دهد و هم صریحاً بگوید که از آنچه در ایران می‌گذرد دلنگران و بیمناک است. به گفته حاضران در این گرد همایی، آیت الله سیستانی 79 ساله تندرست و شاداب به نظر می رسید و هیچ نشانی از بیماری و فرسودگی در او به چشم نمی خورد. آیت الله سیستانی که به خصوص از 6 سال پیش به دنبال سرنگونی حکومت صدام حسین نقشی برجسته در سرنوشت سیاسی عراق داشته، اکنون نگاه شماری از همکارانش در ایران را نیز به خود دوخته است. این همکاران و همکسوت‌های آیت الله سیستانی امیدوارند که او به گره‌گشایی در قضیه پیچیده سیاسی ایران امروز یاری برساند. همکاری میان روحانیون ایران و روحانیون عراق در زمینه‌های سیاسی بی سابقه نیست. رد این همکاری را دست کم در دو تحول سیاسی مهم ایران می‌توان دید. در قضیه معروف به رژی و تحریم تنباکو که ناصرالدین شاه قاجار پادشاه مستبد ایران را به پذیرش بیچون و چرای خواست مردم ناگزیر ساخت و نیز در انقلاب مشروطیت بیش از 103 سال پیش. با این حال تقریبا از 80 سال پیش از زمان استقرار آیت الله عبدالکریم حائری معروف به آیت الله مؤسس در قم تا کنون نجف و قم دهه‌هایی از رقابت با یکدیگر را در پشت سر گذاشتند. در واقع یکی از اندیشه‌های نچندان پنهان تقویت حوزه علمیه قم استقلال یافتن روحانیون ایران و بی‌نیازی آنان از حوزه قدرتمند دینی در عراق بود. اکنون بحران سیاسی ایران که دست کم تا امروز راه برون شدی از آن به چشم نمی خورد زمینه را برای تجدید همکاری این دو حوزه پرنفوذ جهان تشیع هموار ساخته است. بر پایه گزارش‌های رسیده میرحسین موسوی رهبر موج سبز و مخالفان محمود احمدی نژاد نزدیک به 5 روز پیش که برای شرکت در نشست مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به آن شهر رفته بود از جمله با آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت الله یوسف ثانی و آیت الله بیات نیز دیدارهایی داشته که در یکی از همین دیدارها آیت الله شهرستانی مسئول تام الاختیار دفتر آیت الله سید علی سیستانی در ایران هم حضور داشته است. بر پایه خبرهای یاد شده در همین دیدار مسئله یاری دادن آیت الله سیستانی به یافتن راه برون رفتی از بحران سیاسی جاری در ایران نیز مطرح شده است. از یکی از شرکت کنندگان در همین گرد همایی خواستم که به صراحت بگوید که واقعا چون این نشستی برگزار شده است. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری بلند پایه ترین روحانی مخالف در ایران امروز.
بله درسته، بله.
میتونم بپرسم که چه گذشت در این دیدار؟
نه حالا اجازه بدید آقای موسوی خودتون یا مجمع شما دامان مهمان بوده یا اینکه مجمع محققین دبیر مجمع محققین آیت الله موسوی تبریزی از این دو آقایون اگه آن صحبتی بکنن. پس اون وقت هم آقای بیات زنجانی و آیت الله بیات زنجانی آیت الله ثانی هم حضور داشتن. اینو درخواسته آیت الله موسوی تبریزی فکر کنم بتونن اگه توضیح بخوان بدن.
واقعا تماسی هست با آیت الله سیستانی که احتمالاً سفری بکنن به ایران؟
نه خیلی اینا که ایران هستن دیگه اگه بخوان اقدامی بکنن از همونجا از راه دورم میتونن اقدام کنن.
خبر دارید که ایشون دنبال میکنن قضایای ایرانی یا نه؟
هم دنبال میکنن، بله. ایشون یه وقتی روزنامه نشته بود ایشون سیاسی ترین مرجع غیر سیاسیه، حالا دنبال میکنن به موقع چه اقدام به جایی بخوان بکنن نمیدونن.
اطلاعی دارید که احتمالاً واکنششون چی هست؟
میدونم که برای این قضایا نگرانن، برای بقای ایران در این حد یقین دارم.
گزارش علیرضا طاهری بود. در حالی که شمار زیادی از مراجع و آیات شیعه فارغ از تمایلات سیاسی روز دوشنبه را عید فطر و پایان ماه رمضان می‌دانند، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه حکم به عید بودن 29 شهریور داد. مراجع و آیات عظام منتظری، ثانعی، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مدرسی شیرازی، بیات زنجانی دستغیب و شماری دیگر جزو روحانیون بلندپایه‌ای هستند که با ولی فقیه در این باره اختلاف نظر داشتند. نیوشا بغراتی از رادیو فردا درباره ابهاماتی که بر سر عید فطر امسال وجود داشت، نظر احمد قابل دین پژوه را جویا شده است.
ببینید از جنبه علما من مطمئنم که بعد سیاسی نداشته، ولی نسبت به مسئله رهبری من با توجه به اینکه خود دفتر رهبری رسما اعلام کرد ساعت 2 که نامون ستاد استقلال که ما قابل رؤیت نیست، من نمیدونم حالا ملاک علمی آقای خامنه‌ای چی هست. آیا ایشون مثل آیت الله خویی معتقدن هر جای دنیا ما رؤیت بشه، برای بقیه جاها هم اعتبار داره یا نه؟ تا کنون رفتاری که رهبری انجام میدادن بیشتر همین بود که ماه در محدوده ایران توسط همین تلسکوپ ها اگر دیده بشه کفایت میکنه و مطمئنن در محدوده ایران با تلسکوپ در شنبه شب دیده نمیشد. حالا چطور شده که ایشون اون روز رو به عنوان روز اول ماه اعلام کرده؟ این یه مقداری حداقل شک برانگیز بوده.
چقدر این قضیه مسبوق به سابقه است اینکه مراجع تعداد زیادیشون مخالفت داشته باشن با حکمی که رهبر میده و اساسا دادن حکم در مورد این قضیه از طرف رهبر آیا یک روال عادی هستش که هر سال انجام میشه و اجرا میشه یا مسئله جدیدی به حساب میاد؟
ببینید، در بحث های ولایت فقیه یکی از مطالبی که مطرح شده همینه که حاکم اسلامی میتواند حکم بکند به اینکه مثلا به ثبوت اول ماه و مواردی از این قبیل. ولی حقیقت ماجرا اینه که از اول انقلاب حداقل رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی این کار رو نمی کردن به این معنا که بیان و صفات استحلالی داشته باشند و ابراز نظری بکنند و به همون رفتار عرفی و به همون سلوک عرفی که قبل از انقلاب رفتار می شود، یعنی مقلدان هر یک از مراجع و پیروان هر یک از مراجع سعی می کردن از طریق مرجع خودشون با خبر بشن ببینن که آیا ماه ثابت شده یا نه.
لازم شرعی و فقهی چطور هست این مسئله برای روزداران با توجه به کثرت تعداد آیاتی که روز دوشنبه رو عید فطر دونستن و از طرف دیگه حکم ولی فقیه در این مورد؟
ببینید، من در طول این دو روزه تماس های فراوانی در همین محدوده استان خراسان داشتن که من زنگ زدن اینها روزه هاشون رو افطار کردن به هوای این که مثلا اعلام تلویزیون اعلام نظر آقایون خودشون و مراجع علمی خودشون هم هست. بعد که متوجه شدن خود دچار مشکل شدن، یعنی عملا کسانی روزه هاشون رو افطار کردن که عالم مورد اعتمادشون و فقیه مورد اعتمادشون اون روز رو عید اعلام نکرده. این حالا نمیدونم آقایون از همون اختیار، یعنی همون بحث اختلافی ولایت فقیه استفاده کردن و این ابراز نظر رو کردن یا اینکه نه چیز دیگری بوده.
و اینک خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
از امروز به مدت 6 روز شهر هرنینگ دانمارک پایتخت کشتی جهان است. بهترین کشتیگیران دنیا در رشته های آزاد و فرنگی از امروز برای رفتن به روی سکو و کسب مدال با حریفان خود سرشاخ می شوند. امسال برخلاف گذشته پیکارهای جهانی در دانمارک با مسابقات کشتی آزاد آغاز می شود. طبق وزنکشی انجام شده امروز در سه وزن اول کشتی آزاد کشتیگیران ایرانی در برابر حریفان خود به روی تشک می روند. در وزن 55 کیلو حسن رحیمی در دور اول با رامیل رجبوف از ترکمنستان مسابقه می دهد. در وزن 66 کیلو مهدی تقوی طبق قرعه در دور اول استراحت دارد و در دور دوم با آزادکار گرجستانی مبارزه می کند. و سرانجام در وزن 96 کیلو سعید ابراهیمی در اولین کشتی خود با دل کامپه قهرمان فرانسوی سرشاخ خواهد شد. تساوی دو بر دوی پرسپولیس در مقابل راه آهن که شب گذشته در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران رقم خورد تبعاتی را به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 60 هزار هوادار پرسپولیس که یک شنبه شب خود را به ورزشگاه آزادی رسانده بودند وقتی کسب دومین تساوی پی در پی تیمشان را دیدند شعارهایی را علیه عباس انصاری فرد مدیرعامل دولتی این تیم سر دادند و خواهان برکناری وی شدند. تیم سرخپوش تهرانی هفته گذشته هم در مقابل شاهین بوشهر 2-2 مساوی کرده بود. پرسپولیس هم اکنون با 11 امتیاز از 7 مسابقه در رده هفتم جدول رده‌بندی ایستاده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، انصاری فرد مدیر عامل پرسپولیس بعد از بازی دیشب با تلاش محافظان خود توانست از دست هواداران متعصب این تیم جان سالم از مهلکه به در ببرد. یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که با توجه به نتایج و اتفاقات اخیر به زودی تغییراتی در هیئت مدیره این باشگاه صورت خواهد گرفت. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی برزیل برای برگزاری 3 دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی فوتسال و امید ایران بامداد دوشنبه وارد تهران شد. تیم فوتسال برزیل که قهرمانی جهان را در کارنامه دارد امشب در اولین بازی تدارکاتی خود در ایران در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران در مقابل تیم ملی فوتسال ایران به میدان می‌رود. و تیم ملی بسکتبال اسپانیا با پیروزی 85-63 در برابر صربستان جام قهرمانی مسابقات بسکتبال اروپا در سال 2009 را بالای سر برد. تیم بسکتبال اسپانیا پیش از این عنوان قهرمانی مسابقات جهانی سال 2009 را نیز به دست آورده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شامگاهی ابتدا خلاصه چند خبر رو از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم تا بپردازیم به برنامه گفتگوی ویژه.
پرویز مشکاتیان استاد موسیقی در سن 54 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پرویز مشکاتیان که دچار نارسایی قلبی بود، بعد از ظهر امروز بر اثر ایست قلبی در خانه‌اش درگذشت. پرویز مشکاتیان از آهنگسازان برجسته و از نوازندگان صاحب سبک سنتور به شمار می‌رفت و آثار بسیاری از خود بر جای گذارده است. وی همچنین کتاب‌های فراوانی در زمینه سنتور و موسیقی ایرانی تألیف کرده است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران برای شرکت در 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. محمود احمدی نژاد نیز قرار است سه‌شنبه شب وارد نیویورک شود. وی روز چهارشنبه یکی از سخنرانان نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود. همزمان بخشی از ایرانیان خارج از کشور خود را آماده برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز در مدت حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک می‌کنند. جلسات مجمع عمومی از چهارشنبه 23 سپتامبر اول مهر ماه آغاز می شود و تا شنبه ادامه می یابد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل امروز رهسپاره نیویورک می شود و همچنین در حاشیه جلسات مجمع عمومی دیدارهایی با برخی سران جهان خواهد داشت. برنامه هسته‌ای ایران، صلح خاورمیانه، بحران اقتصادی جهان و مسائل مربوط به حقوق بشر موضوعات عمده ای است که در دستور کار جلسات مجمع عمومی و دیدارهای حاشیه‌ای سران قرار دارد. شهره آقداشلو، بازیگر ایرانی مقیم آمریکا، برای ایفای نقش مکمل در سریال تلویزیونی خانه صدام برنده جایزه ایمی شد. شهره آقداشلو هنگام دریافت جایزه خود دستبند سبزی را به نشانه همبستگی با معترضان به نتایج انتخابات اخیر در ایران بسته بود. جوایز سالانه ایمی ویژه برنامه‌های تلویزیونی در آمریکاست.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور میرسیم به برنامه گفتگوی ویژه. آیا برای این گفته‌های مهدی کروبی، نامزد اصلاح طلب دهمین دوره ریاست جمهوری ایران که درباره زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران گفته است، سندی هم هست؟ میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به محمد زرقامی میگوید بله. این گفتگو را با هم میشنویم.
میگوید در یکی از بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و به او تجاوز شده است. او روزی را به خاطر می‌آورد که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن ندا آقا سلطان که از او به عنوان سمبل اعتراضات به نتایج انتخابات نام برده می‌شود، به بهشت زهرای تهران رفته بود و پس از برخورد نیروهای امنیتی با تجمع کنندگان در یک تعقیب و گریز با نیروهای لباس شخصی دستگیر شد. وبلاگ بهشت خوبان که به ظاهر نزدیک به اصولگرایان حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است، تصویر مهمان این هفته گفتگوی ویژه را در کنار دختری دیگر منتشر کرد و از آنان با عنوان اغتشاشگران دستگیر شده نام برد. مهمان این گفتگوی ویژه مریم صبری است که دوستانش به او ترانه میگویند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
تصویری وجود داره از شما به همراه یک دختر خانم دیگه‌ای که توی یک وبلاگیه که این وبلاگ گویا نزدیک به گروه‌های اصولگرا است و تو اون وبلاگ عنوان شده که
دستگیری دو تن از به اصطلاح اغتشاشگران. این تصویر تصویر خودتونه و کجاست و در چه حالتی از شما این تصویر برداشته شده؟
این تصویر تصویر من هست، متعلق میشه به تاریخ 8/5 که روز 40 ندا بود. ما رفته بودیم به بهشت زهرا و اونجا دستگیر شدم. این عکس هم توسط لباس شخصی از من گرفته شد و بعد از دستگیری بود، یعنی ما گوشه دیوار وایساده بودیم تا ون حالا سپاه یا نیروی انتظامی بیاد و ما رو ببرن.
از همه عکس میگرفتن؟
فقط ما دو تا دختر بودیم، بقیه پسر بودن.
دلیل این دستگیری چی بود؟
تظاهراتی که بعد از مراسم ندا شد و اینکه سر خاک ندا لباس شخصی ریختن و با باتون شروع کردن به زدن مردم و همه پخش شدن و بعد از اون هم یه تظاهرات خیلی گسترده شد، یعنی تقریبا 7 تا 8 قطعه از بیت زهرا رو بچه‌های حالا مثل ما که تظاهرات بودن گرفته بودن و تظاهراتی بود و شعارهایی میدادیم.
قبل از اینم شرکت می‌کردین در تظاهرات؟
بله،
یا
من از قبل از انتخابات توی ستادهای انتخاباتی فعالیت داشتیم برای تبلیغات بود.
کدوم ستاد بودی؟
من کاندیدای مورد نظرم آقای موسوی بود، از طرفدار ایشون بودم و تبلیغاتی هم که برای ایشون می‌کردیم. حالا بعد از انتخابات هم که چند سری تظاهراتی که حالا میدان ولیعصر، خیابان آزادی، میدان ونکسوهای دیگه بود هم شرکت داشتم.
گفتین که توسط لباس شخصی بازداشت شدید، این لباس شخصی‌ها یا مشخص کردن برای شما که از کدوم ارگان هستن؟
وقتی سوال می‌کردیم با فحاشی به ما میگفتن که شما حق سوال کردن ندارید، میگفتن که تو نباید بدونی، ما باید بدونیم، همین که ما میدونیم کافیه.
اون عکس رو برای چی برداشت کردن ازتون؟
نمیدونم، من اون موقع اعتراض کردم برای اینکه شما حق ندارید از ما عکس بندازید و یه سیلی خوردم که شما حق ندارید اینجا حرف بزنید.
شما رو دقیقاً در چه حالتی و به کجا بردن؟
ببینید، ما رو زمانی که سوار ون کردن دیگه ما متوجه نشدیم کجا بردن، بخاطر اینکه هم چشمان برای ما زدن و هم دستمند. بعد از اون تقریبا فکر میکنم یکی دو ساعتی ما توی ون بودیم تا انشالله یه جا پیادمون کردن، ولی اینکه کجا بود و دقیقا نمیدونم. فقط اگه سرمون رو از بین پامون بلند میکردیم بلاغت میزدن تو سرمون که سرتو ببر پایین.
کی متوجه شدید که این عکس منتشر شده؟
بعد از آزادیم یکی از دوستانم به هم زنگ زد که ترانه میدونی عکستو گذاشتن تو سایت؟ گفتم نه، چه سایتی؟ آدرس سایتو بهم داد، گفت عکستو گذاشتن توی سایت به عنوان دستگیر شده ها.
جایی که منتقل شدید میدونستید کجاست؟
فقط مطمئنم که من نه اوین بودم نه شهریزاد، بخاطر اینکه هر دوی این زندان ها صاف هستش، یعنی محیطی که راه میبرن بچه ها رو صافه.
از کجا میدونستین که صافه؟
اطلاعاتی که قبلا بچه ها بهم داده بودن که شهریزاد پله مله نداشته. یعنی بعد از آزادی من از دوستانم که میپرسیدم گفتم من خیلی پله رفتم پایین، بچه ها گفتن نه شهریزاد پله نداره که تو بخوام پله ببرنت پایین یا پله ها رو بیای بالا.
این اطلاعات رو افرادی به شما میدادن که خودشون سابقه بازداشت داشتن تو کهریزاد؟
خودشون سابقه بازداشت داشتن و آزاد شده بودن.
چند روز اونجا نگهداری شدین؟
من 2 هفته اونجا بودم.
زمانی که وارد این بازداشتگاه شدید تفهیم اتهامی صورت گرفت؟ اصلا مشخص شد که دلیل دستگیری شما چی بوده؟
تفهیم اتهامی به ما نکردن، چون اولش یه مقداری خب بالاخره ترس هست از گرفتن و اینکه آدم خیلی چیزا میشنوه چه اتفاقاتی میفته. من انکار میکردم که من سرخش مادرم بودم، آدمی میگفتن که مثلا غلط کردی که تو سرخش مادرت بودی، تو تظاهرات بودی، ما پول به تو داریم. یه برگه دادن که من مشخصاتمو یعنی میگفتم، اونا مینوشتن آدرس و محل کارم که چه کاری انجام میدم، همه مشخصاتم. چشامو اون لحظه فقط باز کردن که امضا کن.
جایی بود که چشاتون باز بشه و شما بدونید که تو چه موقعیتی هستی؟
نه، تقریبا 2 دفعه چشمای من باز شد که توی اتاقی بودم که حالا 2 تا آقا بودن که اونها هم با نقاب بودن.
اون دوبار چه مسائلی مطرح شده یا حالت بازجویی داشت؟
هر دوبار بازجویی بود که بار اول من روی صندلی نشسته بودم و این 2 تا آقا یکیشون پشت سرم و یکیشون روبروم نشسته بود. از سوال میکرد که حالا لیدرت کیه، از کی خط میگیری، از کجا خط میگیری، اسم بچه‌ها رو بگو، کیا رو میشناسی، همه اسما رو بگو، آزادت می‌کنیم. مدام هم که سیلی خب تو صورتم می‌خورد، اینکه موهامو می‌گرفتن به عقب می‌کشیدن سرمو.
مگه بی حجاب حضور داشتین توی اونجا؟
بله.
این خواست مامورا بود؟
نه، به خاطر اینکه روسری من پاره شد.
به چه دلیل؟
مثلا می‌کشیدن، بعد روسری گرفت به یکی از این بغله‌های دیوار یا نمیدونم نرده یا همچین چیزی، روسری من پاره شد. مثلا روسری نشال بود سر من، نشال مشکی رنگ بود که پاره شد.
چی شد که کار کشید به مسئله تجاوز؟ یا اول تهدید بود یا از همون اول؟
اولش تهدید بود. نه، 2 روز اول تهدید می‌کردن که اگه باهمون همکاری نکنی زنده نمی‌مونی. خیلی تهدیدای اینطوری بود. بعد روز دوم سوم بود فکر می‌کنم منو آوردن بیرون، گفت ببینم میخوام به رأی تو بدم. چشمای منو بستن دوباره، بردنم یه مسافتی رو راه رفتم، صدای شنیدن درها بود که بازو بسته میشد و میشنیدم. بردنم توی اتاقی دیگه که یه آقایی دیگه بودش، شرکت اول ازم بازجویی کردن و دو صفحه زد تو صورتم که تو چرا حرف نمیزنی، یه حرف بزنی ولت میکنن، حرف بزن، دندو باز کن، حالا فحاشی ازته. بعد بدون لباس منو درآورد، بعد کات التماس کردم، گریه کردم.
دستاتون تون هنگام باز بود؟
نه نه، چشم هم بسته بود البته. حتی قدر دیگه کردم تو رو خدا، التماس کردم دیگه فایده نداشت، این دادم اصلا نمیشنید انگار که کرد.
چی میگفت؟
فوش میداد به من، به خانوادم، با آقای موسوی، با آقای خاتمی، با آقای کروبی. میگفت خب دارم به رأی میدم، چرا ناراحتی؟ گریه نکن، رأی تو بهت میدم، رأی میخواستی باید بیاینم رأیت، باید تو خفه شو، باید تو میخوام بهت جواب بدم، جواب داد بیدادات رو که تو خیابون میکردی رو میخوام بدم.
چجوری تجاوز کرد میتونین بگین؟
از طریق هم میگه جنسی بود، یعنی خود اون شخص حالت مصنوعی یا حالا چه میدونم چیز دیگه ای دستشون نبود. من رو زمین خوابون، دستم یه میله بالای سرم بود، دست منو به اون میله بست مجدد.
این اتفاق فقط یک بار افتاد؟
نه، من 4 دفعه یا 5 دفعه صداها عوض میشد. من چهره رو که نمیدیدم ولی تون صدا عوض میشد. صدایی که سری دوم به من تجاوز کرد صدای اون شخصی نبود که بار اول به من تجاوز کرد.
اطلاعی دارین که کس دیگه‌ای هم تو این بازداشتگاه بهش تجاوز شده باشه؟
این بازداشتگاه مطمئناً این اتفاق برای خیلی جز من افتاده، بخاطر اینکه شبا انقدر صدای جیغ زیاد بود که من مطمئن بودم یه همچین اتفاقاتی به غیر از من داره برای بقیه بچه‌ای هم که بازداشت شدن میفته، اما شاهد این قضیه نبودم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چطور شد که رضایت دادن که شما رو آزاد کنن؟
خیلی آخر معمولی که من تجاوز کرد توی اون اتاقی که منو بردن دو نفر بودن، همیشه صدای یه نفر بود ولی این دفعه صدای دو نفر بود. به من گفتش که بشین، من نشستم، اون آقا به اون یکی معمول گفتش که برو بیرون. اون گفت نه نمیشه، من نمیتونم برم بیرون. کلی خودشون با هم بحث کردن که اون شخص رفت بیرون. چشمای منو باز کرد، هیچ نقابی هم رو صورتش نبود. شروع کرد ازم بازجویی کردن، یه مقداری که کتکم زد. خودت که میدونی باید چیکار کنی. دیگه چیزی نمیگفتم، یعنی در اصل امروز اینکه بخوام التماس کنم یا ازش بخوام.
چرا؟
بخاطر اینکه فکر میکردم اصلا اینا دوست دارن، اینکه ما رو آزار میدن و من التماس میکنم خوششون میاد. چون وقتی ساکت بودم میگفت چرا گریه نمیکنی، چرا التماس نمیکنی، التماس کن شاید ولت کنم. گریه کن، چرا گریه نمیکنی، ببین دارم با چیکار میکنم، گریه کن. مدام اینو میگفت و میزد تو صورت من که چطور جیغ نمیکنی. من فقط آروم گریه میکردم و این آقا چشمای منو باز کرد، من صورتش رو دیدم مثل یک کابوس، هر شب دارم میبینم این چهره رو. بعد از تجاوزش منو نشون روی صندلی، گفت میخوای بری بیرون یا نه؟ من هیچی نگفتم، مدام فوش میداد که حرف بزن، دهنتو باز کن، میخوای بری یا نه، میخوای زنده بمونی یا نه، میخوای مثل بقیه اونایی که مردن و هیچکی نمیدونه بمیری، کدوم یکی رو دوست داری؟ گفتم نه میخوام برم بیرون. گفت من میتونم یه کاری کنم بری بیرون ولی شرط داره. نگاش کردم گفتم چه شرطی؟ گفتش که میری بیرون ولی هرچی من بگم اون کارو انجام میدی.
گفت چه کاری میخواست؟
ایشون بعد از آزادی من چندین بار با همراه من تماس گرفتن که حالا یه قراری بذارن که من برم سر اون قرار، ولی من راستش از ترسم گوشیمو خاموش کردم دیگه، چون میدونستم که از گوشی روشنم میتونن ردیابی میکنن. چون قبل از آزادی تهدیدم کرده بود که اگه به حرفم گوش نکنی و اگه جواب زنگمو ندی من شماره تو دارم، محل کارتو دارم، آدرستو دارم، این دفعه نمیذارم پات به اینجا برسه، خودم میکشمت بیرون از اینجا. مطمئن باش هیچ کس هم چیزی نمیفهمه.
و به هر حال این آدم اجازه خروج رو داد.
بعد از اون مأمور دیگر صدا کرد، منو بردن بردن به سلولم. دو سه روزی با هم کاری نداشتم، فقط این که دقیقاً نمیدونم کدوم یکی از روزا یا شبا بود اومدن زدن به در سلولا، ما رو کشیدن بیرون، میگفتن که امروز اعدامتونه. همه گریه میکردن، جیغ میکشیدن، التماس میکردن بچه‌ها، ولی یه تقریبا 2-3 ساعتی ما رو روپا وایسوندن. بعد دوباره آوردنمون تو سلولا، گفتن که امروز دیگه نمیشه، برای فردا. یکی دیگه کارایی هم که کردن این بود که نمیدونم دقیقاً چه روزی بود، چندمین روزی بود که من اونجا بودم، ما رو آوردن بیرون. تقریبا فکر می‌کنم 3 تا یا 4 تا دختر بودیم، آوردنمون توی قسمتی به صف وایسوندنمون، دستامون و چشمامون هم که بسته بود، روبرومون یه تعدادی پسر روبروی ما گذاشته بودن و این مامورا شروع کردن ما رو اذیت کردن، دستمالی کردن میشه گفت تقریبا، یه همچین کاری. بعد پسرها از اون ور داد می‌زدن که ولشون کنید، بعد می‌رفتن و پسرها می‌گفتن چیه، خواهر که میگن همینه، ناموس که میگن همینه، ولی فکر کنید همه پسرها اونور داد میزنن، عربده میزنن، التماس میگنن که ولشون کنید، هر کاری میخواید بکنید با ما بکنید، اونا رو ول کنید، بذاریدشون برن تو سلولاشون. بعد میخندیدن بلند بلند، باتومو میکشید از بالا رو بدن ما، میگه این ناموسه، این خواهرته، نکنه این زنته که اینجا.
وقتی که این اتفاق براتون افتاد چه تصوری پیدا کردین؟
متنفر بودم، یه تنفر خیلی خاص نسبت به همه چیز، به همه آدما. فقط میگفتم من اگه از اینجا برم بیرون زنده نمیذارم هیچ کس بمونه. یه تنفر، یه حس انتقام اینطوری میشه گفت. و حتی اینکه من از خودم هم بدم میومد از اینکه دخترم متنفر بودم.
چجوری شد که اصلا آزاد شدی؟
تقریبا نمیدونم چقدر گذشت تا اینکه یه روز آوردنم بیرون. اون پله‌هایی که اون روز اول رفته بودم پایین و همه رو اومدم بالا، یه هوای آزاد اومدم، سوار ماشینم کردن، فقط من یه نفر بودم چون هیچ کس صدای دیگه نبود جز صدای اون کسایی که به من فحش میدادن. منو توی یکی از چشمامو باز کردن، دستامو باز کردن، ولی همه اونا نقاب داشتن. یه دو وایساد ماشین منو پرت زد پایین. کیفی هم که با من بودن یه روز دستگیریم، کیفم که گرفته بودن، کیفم انداختن پایین و رفتن. ولی یه روسری نمیشه گفت، یه پارچه نخی رو سرم بود، یه پارچه نخی فقط روی سرم گذاشته بودن.
وقتی که آزاد شدین با خانواده‌تون در میون گذاشتین این مسئله رو؟
نه، چون نمیدونم، میدونید که جو ایران چطوریه و هر کسی چجوری بهت نگاه میکنه و اینکه اصولا کسی باور نمیکنه. فقط به دو تا از دوستانم گفتم.
ولی در ایران به هیچ مرجع قانونی مراجعه نکردم یا حتی شکایت؟
نه، من بارها همین دوستم از من خواست که بریم دفتر آقای کروبی. من راستشو بخواید بعد از اون نامه آقای قاضی مقدمی راستش میترسیدم.
حتی پزشکی قانونی هم نرفتین؟
نه، من پزشکی قانونی نرفتم، پیش یک دکتر دیگه رفتم.
بعد اون دکترها گواهی کرد؟
من ازشون گواهی نخواستم چون اصلا اون روز تو اون موقعیت تو اون زمان اصلا به این فکر نمی‌کردم که یه روزی بخوام یه همچین کاری تنهام دارم می‌کنم. چون افشا کردن این قضیه رو اصلا بهش فکر نمی‌کردم.
خب دکتر چه مسائل رو عنوان کرده بود؟
فقط بهم گفتش که خیلی اذیت شده رحمه تا این حد دیگه. شما من گفتم که تو چند مدت طولانی نباید با کسی رابطه داشته باشی، که من گفتم اصلا رابطه ای ندارم با کسی.
چطور شد که اصلا تصمیم گرفتی این مسئله رو عنوان کنی؟ چون شاید خیلی‌ها گمان کنن که مریم صبری این مسائل رو عنوان می‌کنه که از کشور خارج بشه و مجوزی برای اقامت در خارج از ایران بگیره.
یکی از دلایلی که من حاضر شدم یه همچین کاری رو بکنم این بود که شاید با این کار می‌خواستم جلوی ظلم به بقیه رو بگیرم، می‌خواستم شاید ادامه پیروی کارهایی که آقای کهروبی داشتن انجام میدادن، خواستم ثابت کنم که این آدم دروغ نمیگه، یه همچین چیزایی بوده. ولی من تصورم این بود که چیزی برای از دست دادن دیگه ندارم.
ولی به هر حال این مصادف شد با مسئله خروج از ایران. یعنی تا بیش از اون
بیشترین دلیل خروج من از ایران این بود که من مطمئنا ممنوع کار میشدم، چون بهم میگفتن که نامه میاد برای محل کار برای اخراجت. من داخل ایران توی پانسیون زندگی میکردم و مطمئن بودم که نامه برای اون پانسیون ها تهران میره، چون برای من پرونده سیاسی توی ایران درست کرده بودن.
چرا در پانسیون؟
من مادرم فوت شده بود و پدرم هم خیلی سال بود که با ایشون زندگی نمیکردن، یعنی ازدواج کردن و زندگی خودشو داره. بعد از یک هفته تقریبا یک بار ساعت 3:30 صبح بود گوشیمو روشن کردم، فقط هم به این دلیل که یک شماره رو از توی سیم کارتم در بیارم. دیدم گوشیم زنگ خورد، جواب دادم، شروع کردم فحاشی کردن که منو میپیچونی، گوشی تو واسه من خاموش میکنی، پیدا کردن تو واسه من که کاری نداره، هر جای ایران باشی یه روزه پیدات میکنم، نمیذارم آب خوش از گلوت بره پایین. بعد از اون راستش مقداری ترسم بیشتر شد که این آدم مطمئنا بیخیال نمیشه، چون اگه قرار بود بیخیال شه با خاموش شدن گوشی من تا این یک هفته بیخیال شده بود. و اینکه چون به من روزی که دفعه آزادم میکردن بهم گفتن با همون همکاری کنی، بری تو تظاهراتها بچه ها رو شناسایی کنی، عکس بگیری ازشون، به ما بدی، تصمیم گرفتم که از کشور خارج شم.
و این خروج به صورت قانونی بود؟
بله، از مرز زندگی من خارج شدم.
پس از گفتگوی ویژه میرسیم به گزارش ویژه که شهران طبری تهیه کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
هفته پیش پنجشنبه 17 سپتامبر انجمن هنری جکسون در لندن که هدفش ارتقای دموکراسی و حقوق بشر است، کنفرانس یک روزه‌ای برگزار کرد تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 ساختاری جدید یا تداوم گذشته.
این کنفرانس در 4 نشست برگزار شد و در هر نشست 4 سخنران صحبت کردند. نشست اول درباره ساخت نظام حکومتی ایران، نشست دوم سیاست‌های منطقه‌ای، بین‌المللی، برنامه هسته‌ای ایران، حمایتش از تروریسم و بی‌ثبات کردن منطقه، نشست سوم درباره مسائل داخلی و نشست چهارم به بررسی سیاست‌های مختلف در برابر ایران اختصاص داشت. علی الفونه یکی از سخنرانان نشست اول کنفرانس که از پژوهشگران مؤسسه American Enterprise است به کنفرانس گفت آنچه امروز پس از انتخابات 22 خرداد شاهد آن هستیم یک تغییر ناگهانی نبوده بلکه از مدت‌ها پیش برای تحکیم این ساختار سیاسی برنامه ریزی شده بود.
در طول 30 سال تاریخ جمهوری اسلامی این نظام بر اساس یک ائتلاف استراتژیک بین دو نهاد در ایران وجود داشته که یک سر این ائتلاف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگری روحانیت انقلابی شیعه. و آن چیزی که ما در سالهای گذشته دیدیم و خصوصا پس از انتخابات سال 1997 و پیروزی آقای محمد خاتمی این بود که آقای خامنه ای سعی بر این داشت که افسرهای سابق سپاه پاسداران به مراکز قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی نفوذ کنند و بازدارنده قدرت اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی باشند. از اونجا که آقای خامنه ای هراس داشت و هنوز هم هراس دارد که طرح اصلاحات و روند اصلاحات در جمهوری اسلامی از کنترل خارج بشه و تمامی نظام فروپاشیده بشه، پس این ائتلاف قدیمی بین روحانیت انقلابی شیعه و سپاه پاسداران امروز در عمل تبدیل شده به قدرت و نفوذ سپاه پاسداران در تمامی مراکز قدرت در جمهوری اسلامی.
با این حال آقای الفونه نیز مانند بسیاری از تحلیلگران نقش روحانیت را در حکومت کنونی ایران رو به تضعیف می‌داند. او معتقد است بیرون راندن روحانیت از مراکز قدرت موضوع تازه‌ای نیست و فرایند آن پس از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری آغاز شد.
خصوصا پس از انتخابات 1997 ما شاهد این بودیم که سپاه پاسداران در عمل روحانیت رو از مراکز قدرت در جمهوری اسلامی بیرون رانده و یک بررسی آماری از کابینه های جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته، یک بررسی آماری از مجلس جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته کاملا نشون میده که اعضای اسبق سپاه پاسداران در عمل روحانیون رو از قدرت بیرون رانده و این روند انزوای سیاسی روحانیت شیعه در ایران ادامه داره. انتخابات اخیر ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نشان دهنده این است که روندی که در جمهوری اسلامی وجود داشت، یعنی نظامی شدن جمهوری اسلامی، تشدید شده. نه اینکه این مسئله وجود نداشته قبل از این، بلکه تشدید شده در این دوره. و آقای احمدی نژاد هم اتفاقا تمامی سعی خودش رو برای به حاشیه راندن روحانیت شیعه داشته و تا حدی هم موفق شده. آقای خامنه ای از اون طرف هم اتفاقا از اونجایی که آنچنان طرفداران زیادی بین روحانیت شیعه نداره، اتفاقا سعی بر این داشته که با فعال کردن سپاه پاسداران در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی نظام رو تقویت کنه، ولی بهای بزرگی هم برای این سیاست پرداخته که همان انزوای روحانیت شیعه ایران.
امیر طاهری نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه یکی دیگر از سخنرانانی بود که به تحلیل ساخت حکومت جمهوری اسلامی پرداخت. او معتقد است در مقطع کنونی میتوان گفت که ساختار پیشین جمهوری اسلامی، یعنی آنچه بعد از انقلاب بنا شده بود، در هم ریخته و در عوض آن یک نظام جهان سومی معمولی برپا شده است.
من فکر میکنم که تغییر ساختاری هم هست، برای اینکه پیش از این جمهوری اسلامی دو جنبه داشت، یکی جمهوری و یکی اسلامیت. البته میشه گفت که نه جمهوریتش کامل بود و نه اسلامیتش، ولی بعد از انتخابات اخیر چیزی که الان روشن شده این است که اون قسمت جمهوریت جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شده، برای اینکه انتخاب آقای احمدی نژاد حالا در انتخابات تقلب شده باشه یا نشده باشه این مسئله جداگونه است، با دخالت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر تثبیت شد. یعنی آقای خامنه‌ای حتی قبل از اعلام نتایج شمارش آرا آقای احمدی نژاد رو برنده اعلام کرد و این در این حال اولین بار بود در 31 انتخابی که در جمهوری اسلامی صورت گرفته در سطوح مختلف، بازندگان انتخابات نتیجه انتخابات رو قبول نکردند. و بعد از این جریان دیدیم که نقش نظامیان یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شدت اهمیت پیدا کرده. فرماندهان سپاه، رئیس ستاد ارتش تقریبا هر روز در مسائل سیاسی دخالت میکنن، حتی در انتخاب وزرا. بنابراین ما با یک نظام جدیدی روبرو هستیم که تلفیقی هست از ولایت فقیه و حکومت نظامی، یعنی جمهوری اسلامی تبدیل شد به یک رژیم جهان سومی معمولی که در اون نظامیان و دستگاه‌های امنیتی البته نقش ستون فقرات رژیم رو بازی می‌کنند.
نازنین انصاری، خبرنگار دیپلماتیک هفته‌نامه کیهان لندن، یکی دیگر از سخنرانان کنفرانس ایران در سال 2009 بود که در نشست سوم این کنفرانس درباره مسائل داخلی ایران صحبت کرد. او برخلاف سخنرانان دیگر تغییر قابل ملاحظه‌ای در ساخت حکومت ایران نمی‌بیند، چرا که از یک سو معتقد است نقض حقوق بشر و فقدان دموکراسی در گذشته و حال یکسان است و از سوی دیگر می‌گوید هنوز سوال‌های بسیاری درباره ساخت حکومت ایران وجود دارد که پاسخ به آنها روشن نیست.
به نظر من با اینکه شکل نظام اونقدر تغییر نکرده، ولی به خاطر برخوردهای داخلی و چند دستگی روزافزون زمامداران از حجم و قدرت اون کاسته شده و در ضمن سوالاتی پیش اومده راجع به رابطه بین بیت رهبری و تشکل پشتیبان آقای احمدی نژاد. این رابطه چیست؟ ما هنوز اونقدر راجبش نمیدونیم. قدرت اصلی دست چه کسیه؟ دست بیت رهبریه یا دست آقای احمدی نژاد؟ و آیا آقای خامنه‌ای هنوز به عنوان ولایت فقیه قدرت مطلق رو دارن یا ندارن؟
صحبت‌های سخنرانان غیر ایرانی بیشتر به مسائلی چون برنامه هسته‌ای ایران، نقش جمهوری اسلامی در تروریسم بین‌المللی و راه‌های جلوگیری از آن از طریق سیاست‌های دولت آمریکا و کشورهای متحدش بود. سوال‌هایی که در این سخنرانی‌ها مطرح بود بر حول سه محور دور می‌زد: مذاکره و گفتگو با ایران، تحریم‌های اقتصادی یا حمله نظامی. اکثر سخنرانان چون ریچارد پرل از مؤسسه سیاستگذاری امریکن انترپرایز و یکی از چهره‌های مهم در مسائل دفاعی آمریکا و یا جان هانا از واشنگتن اینستیتوت و مشاور دیک چینی معاون پیشین رئیس جمهور در امور امنیت ملی معتقد بودند مذاکره و گفتگو با ایران راهی طی شده و بی حاصل است. ریچارد پرل سیاست خارجی خانم رایس وزیر امور خارجه پیشین آمریکا برای ایجاد ائتلافی بین‌المللی در برابر ایران و سیاست کنونی باراک اوباما برای مذاکره با ایران را بی‌نتیجه و ائتلاف وقت خواند و جان هانا به صراحت راه‌های موفقیت‌آمیز برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران را سه راه قاطع یعنی تغییر نظام یا دیپلماسی پرفشار و یا حمله نظامی خواهد. نوعده های دولت باراک اوباما برای احترام متقابل. با این حال لاری هاس، همکار الگور، معاون اسبق ریاست جمهوری آمریکا و از روزنامه نگاران متنفذ در این کشور، اگرچه مانند سایرین سیاست مذاکره و تعامل را سیاست سوخته‌ای دانست، اما تعقیب آن را از سوی دولت پرزیدنت اوباما مثبت خواند و به رادیو فردا گفت:
I don't know if they feel like there is something that they're going to offer.
من نمی‌دانم که آیا دولت کنونی فکر می‌کند پیشنهادهایی دارد که بقیه نداشتند یا نتوانستند برای حل مسئله ارائه دهند. اما یک چیز را می‌دانم و آن این که این مذاکرات زمان مشخص دارد و در این محدوده زمانی ما باید شاهد آن باشیم که در رفتار ایران، به خصوص کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای، تغییر قابل ملاحظه‌ای ایجاد شده. من فکر میکنم کسانی که در این دولت با ایران روبرو هستند سیاستمداران کارکشته‌ای‌اند که سالها در جریان مذاکرات و مراودات با ایران بودند، کسانی مانند ریچارد هولبروک، دنیس راس، هیلری کلینتون که برعکس آنچه برخی فکر میکنند گول نخواهند خورد. من معتقدم به علت انتقاد گسترده از دولت جورج بوش به خاطر عدم گفتگو با ایران، اکنون پیشنهاد دولت اوباما بسیار مثبت است، چرا که اگر هم به نتیجه نرسد دیگر کسی نمیتواند آمریکا را متهم به عدم پیشنهاد تعامل با ایران کند و آمریکا میتواند نشان دهد که همه راهها را امتحان کرده است. لاری هاس همچنین در مورد تحریم‌ها در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات میگوید:
Well, I certainly believe that we should try them in a much more serious way than we have to date.
من به طور قطع فکر می‌کنم ما باید پیش از آن که به فکر حمله نظامی باشیم، تحریم‌ها را به نحو بسیار جدی‌تری از آن چه تا حال دنبال کرده‌ایم انجام دهیم. یکی از اقلامی که تحریم آن می‌تواند مؤثر باشد، واردات بنزین ایران است که 40% بنزین مصرفی را تشکیل می‌دهد. این اقدام در زمانی که نظام ایران محبوبیتی ندارد، می‌تواند راه مؤثری برای قانع کردن ایران باشد که یا باید از قدرت صرف نظر کند یا برنامه هسته‌ایش را کنار گذارد. پس از پایان این کنفرانس یک روزه درباره ایران در لندن، امیر طاهری تحلیلگر مسائل سیاسی که در بحث‌های کنفرانس را پس از آن شرکت داشت، از اینکه در این مباحث به صراحت از حمله نظامی به ایران و تحریم‌های سخت علیه آن صحبت شد، ابراز تأثیر کرده به رادیو فردا میگوید:
من فکر می‌کنم این صحبت‌ها که واقعا تعجب‌آور و نگران کننده است، دو چیز نشون میده. اول اینکه دولت آقای احمدی نژاد واقعا یه وضعی به وجود آورده که مردم میتونن بشینن تو کنفرانس‌ها و بعد تو مهمونی‌ها برای جبه بمباران ایران صحبت بکنن، مثل اینکه یه مسئله خیلی عادیه و این واقعا به نظر من گناهش در درجه اول به عهده خود جمهوری اسلامی است که خودشو در یه وضعی قرار داده که در برش چنین صحبت بشه. مسئله دومی که این صحبت ها به نظر من نشون میده این است که در آستانه مذاکراتی که قرار اول اکتبر بین جمهوری اسلامی و گروه 5 به اضافه 1 در گرفته بشه، به جمهوری اسلامی این پیام القا بشه که یا این مذاکرات به نتیجه میرسه یا با اقدام نظامی روبرو خواهیم شد. بدیه صحبت کردن از اقدام نظامی این است که